بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بقاء بر مجتهدی که آدم از او تقلید می کرده و از دنیا رفته. الان باید از مجتهد حی اعلم تقلید کنه، لکن در این که باقی بمونه بر مجتهد خودش، از وجوب تا حرمت بین مراجع اختلاف نظره. اکثرا می فرماید باید باقی بمونن بر مجتهد اعلمش. اگر مجتهد حی اعلم ام میته، اون که حتما باید مجتهد حی تقلید کنه، ولی اگر مجتهد خودش که ازش تقلید میکرده اعلم از اعلم حیه، چه کار بکنم؟ اکثر فقها میفرمایند واجبه بر مجتهدت باقی بمونی. بعضی مثل آیت الله صافی میفرمایند جایزه، آقای گلپایگانی میفرمایند جایزه، آقای خویی میفرمایند واجبه، آقای سیستانی میفرمایند واجبه، آقای بورجردی رحمت الله علیه میفرمایند حرامه، اصلا نمیشه باقی موند. که در مجلس ختم مرحوم استوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه، حاج آقای مجتهدی خدا رحمتشون کنه، گفتن در مجلس ختم مرحوم استوالحسن اصفهانی بین آقای بروجردی و مرحوم آیت الله یثربی مباحثه در گرفت. بعد از مجلس ختم آقای یثربی میفرمودن بقای بر میت هیچ اشکال نداره، آقای بروجردی میگفتن حرامه. مباحثه کردن، مرحوم حاج مزلی یثربی فائق اومد بر آقای بروجردی. ببینید چه یلای بودن آقای بروجردی، ببینید چه تقوایی. زعیم علل اطلاق شیعه فردا اعلامیه دادن بقای بر تقلید میه جایزه، یعنی فتواشون تغییر کرد، حرمت به جواز، واجب نمیگفتن ولی میگفتن جایزه. پس این که آدم بخواد بعد از این که میتی که اعلم بوده و 40 سال 50 سال ازش تقلید کرده، تکلیفش چی چیه، این رو حی اعلم باید براش مشخص کنه که باقی بمونه یا باقی نمونه. حالا بر چه مقداری باقیت باقی مون دیگه انشالله توی مناسبت های دیگهی که پیش بیاد خدمتون عرضه میکنیم، که اینجام اختلاف فاحشی هست بین مراجع که بقای برمیه تو چه بخشی عمل کرده ها، یاد گرفته ها، یا علل اطلاق صرف اینه که مقلدش رو مرجعش قرار داده همین کفایت میکنه برای تمامش، یا فتوای آقای سیستانی که میفرمه مبتلا به ها، که حالا این دیگه الان فرصت بیان این بخش از مسئله نیست. خب در شبهای گذشته خدمتتون عرضه داشتیم که امر دینش رو آدم دست هرکی نباید بسپره، باید ببینه که ولی الله کیه. اون کسی که دینش رو میخواد عرضه بداره که با اون دین از دنیا بره، اون به صرف این که این آقا آدم خوبیه، این دلیل بر این نداره که الزاماً امر دینم هم این اصلاح کنه. آدم خوبیه واسه خودش، ولی به قد و قواره این که ببینه حالا من چی باید معارف دینم باشه، اون این نیست. لذا اوصاف اولیای الهی رو در این شبهای گذشته داشتم خدمتتون میگفتیم که ولی الله کیه. تا حالا حدود 30-40 صفت از صفت اولیای الهی بیان شد، چون بروز و ظهورهای بیرونی ولی الله با ولی و شیطان خیلی وقتا مشترکه، به طوری که اصلا آدم تشخیص نمیده این الان اینیو که داره میگه چقدر مشابه کشف و کرامات های علامه بحرالعلومه. و حالا اینکه این ولی شیطانه، شیطان کمکش میکنه در مغیبات چیزهایی به مردم عرضه میکنه و مردم به ضلالت و گمراهی میرن. لذا در لسان روایت داریم ببین اون کسی که ازش کشف و کرامتی میبینی یا نمیبینی، الزاماً این اوصاف رو اول باید درش احراز بکنی، بعد بری سفره دینتو پیشش پهن کنی. همین چیزی که الان مقفولان انه 80% مردمه اصلا کار ندارن این دینیو که من دارم به این آقا عرضه میکنم این کیه، به صرف این که دوتا چیز ازش دیدن که تو جیب چپ دوتا تسبیح تربت، جیب راستت هم یه انگشتر عقیقه، میگن این یقینا با امام زمان در ارتباطه. میری میبینی یه آدم فاسق فاجریه، به یه ریاضتهای باطله یه چیزای گیرش اومده، یه دو سه مورد خدمتتون عرضه داشتم. صفتی که از اوصاف اولیای الهی خدمتتون دیشب گفتیم که وجود مبارک رسول خدا، این رو از احادیث قدسی از خدا حضرت فرمودن ولی الله اولا و بالاتر از مؤمنه. حضرت خدا گفت موسی عدو من اونی هستش که ظاهر مزینتری از باطنش داره، بیرونش خیلی از توش بهتره. موسی مؤمن اونیه که تو و بیرونش یه شکله، ولی یه خدا اونیه که توش به مراتب و بیرونش قشنگتره. امر دین تو باید به این بسپری که هرچی باهاش نزدیکتر میشی ازش کسب فیض بیشتری میکنی، به قد و قواره ظرف مخاطب افاظه میکنه. اینو میگم ولی خدا، دین تو ببر پیش این. لذا علمای بزرگ شاگرداشون رو متفاوت تربیت میکردن، همچنان که ائمه اطهار همینجور بودن. امام صادق با زراره یه جور حرف میزد، با ابو حنیفه ملعون یه جور حرف میزد، متفاوتن. طبیعت عدالت اقتضای این مطلب رو داره، با اونی که حرف میزنی این قد و قواره چیچی رو داره. لذا اون کسی که باطنش از اینی که بروز میده باطن آراسته تری داره، امر دین تو با این باید درست کنی. در حدیثی داریم در بهار علامه مجلسی علی الله مقامه جلد 69 صفحه 274، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر عن آبائهی عن امیر المومنی علیه السلام، امام صادق امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل میکنن تا به اجداد مطهرشون میرسه، به امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان خدا گفتن، حدیث قدسیه که امیرالمومنین میفرمایند که خداوند چی گفته. اگه ما بودیم و همین یه دونه حدیث، دو نفر شیعه به جون هم نمیافتادن. اگر ما میفهمیدیم که امیرالمومنین در این حدیث قدسی چی دارن میگن به شیعیانشون، ان الله تبارک و تعالی، خداوند میفرمایند که چهار تا چیز مخفیه. چیز مخفی رو آدم بصیر میفهمه، شیء مخفی رو آدم سطحی نگر نمیبینه. میفرمایند خدا چهار چیز رو در چهار جا مخفی کرده، اخفا رضاه و فی طاعته. اینه که خدا ازت راضی هست یا نه، اینو تو اطاعتش مخفی کرده. توی کدوم اطاعتش مخفی کرده نمیدونم، لذا بذاره این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که تو عوام مردم خیلی معروفه که آقا ما حاجتامونو میخوایم چی کار چی بخونیم. یکی میگه زیارت عاشورا، چون زیارت عاشورا خونده حاجتو گرفته ها. یکی میگه آقا ختم لعن هفت ضرب، چون خونده و گرفته. یکی دیگه میگه نه جامعه کبیره. خب هم راست میگن ها، خدا بالاخره کدومش جواب میده؟ خدا نمیخواد بگه من در چه اطاعتیم رضامو، برای اینکه سد باب امور نشه. وگرنه اگه همه بفهمن از زیارت عاشورا حاجتشون رو میگیرن، دیگه کسی زیارت امام رضا علیه السلام نمیره. لذا این همه تعدد در نحوه استجابت دعاها هست، مانی که ابواب انواع دعا مسدود نشه به یه نوع. لذا هر کی به یه چیزی میگیره، من که نمیدونم از کدومه، زیارت عاشورامو میخونم، جامع کبیرامو میخونم، امام رضا، در مجموع 7-8 10 تا کار به نتیجه میرسم، میخوام بفهمم کدوم جواب داده، نمیدونم. و این حکمت الهیه، باید نفهمم از قبل چی میگیرم تا بعد از اون هر نوع اطاعت و هر نوع نحوه استجابت جایگاه خودش محفوظ بمونه. خدا میفرمایه، امیرالمومنین میفرماید خداوند رضایتش رو تو اطاعت خودش قرار داده. یه وقت میبینی تو اطاعت رو تلقی در این هست که دوبار نمازه عمرت رو اعاده کردی من باب احتیاط، خب خیلی اطاعته. تمام روزهات هم دوباره گرفتی، خیلی از امورات هم انجام دادی، رضایت خدا جمع شده. تو کدومش؟ نمیدونم. اگر بدونم اونای دیگر میذارم کنار. لذا امیرالمومنین میفرماید خداوند رضایتش رو در طاعتش، در طاعتش مخفی کرده. با این حساب هیچ اطاعت ریزی و ازش غافل نشی، شاید خدا رضایتش رو تو این گذاشته. آی اونایی که نمیتونین برین کربلا، آی اونایی که نمیتونین برین عمره، آی اونایی که نمیتونین در رکاب پیغمبر خدا باشین، آی اونایی که چیزای گون نمیتونی بکنی، خیال نکن مثلا به طور مثال یهو پاهای مامانتو شستی که آلزایمری هستش، یهو میبینی خداوند تمام این امورات تو همین وسط قرار داد، نمیگه تو چی. لذا میفرماید فلا تستصغرن نشیئا من طاعته، از اطاعت خدا هیچ چیز رو کم نگیر، نگو این که چیزی نبود. یه جایی ما رفتیم 10 شب روزه بود، 10 شب هم شام میدادن، چه شامی چه بساطی، ما که ازمون نمیاد. نمیدونی یه وقت میبینی از اونی که تو میاد بار این 10 شب رو تو میبندی توی یه کار عادی کوچیکت که با قصد قربت انجام دادی. لذا خداوند عادل اینجوره که سرمایه های متفاوت به خلائق میده و به عدالتش کم نمیذاره از کسی، منتها مخفیه، بروز و ظهور نداره، آدم ها اشتباه میکنن. اون آقاه میگه من که ندارم 6 میلیون بدم با هواپیما برم کربلا، از این ورم سرتایی هم که نداره کارای این مملکت که آیا میشه رفت نمیشه رفت، همجا آلاخون بالاخون موندیم. تونستی بری که تونستی بری، نتونستی بری دوتا قطره اشک میریزی، یهو میبینی امام حسین قطره اشک رو خریده به یک کربلایی که پیاده رفتی و برگشتی. خدا نگاه نمیکنه که ببینه کی امکانات داره، بگه آقا شما امکانات دارا بارتون رو بستین. کی گفته اینو؟ کی گفته اینو؟ امیرالمومنین میفهمه خداوند رضایتش رو توی بندگی قرار داده. بندگی تو چه نوع بندگی؟ میگه اینو دیگه نمیگه خدا، هیچ کار و ول و ریز باشه اینو ندیده نگیری. یه وقت میبینه تمام رضایت تو هم یه کار کوچیک است. چقدر آدم امیدوار میشه، چقدر آدم امیدوار میشه. فلا تستسقرن نشیئن من طاعته فربما وافق رضا و انت لا تعلم. یه وقت میبینی رضایت خدا رو در همین چیز 2 دقیقه‌ای که قد و قیافه و تجلی نداره میگیره، و حال که تو نفهمیدی. اگر اینجور باشه هیچ آدمی از یک سر سوزن خیر نمیگذره. چرا؟ میگه نکنه تو همین خیر رضایت خداست. ببین چه خدای خوب کم خرجی. آقا ندارم دارم چیه؟ اطاعت الهی که همه نوعش وجود داره، یهو میبینی کل اون چیزی که به یه نفر داده که دو ماه داره واسه کربلا رفتنش انجام میده، یهو میبینی تو با ادنا چیزی که با قصد قربت انجام دادی تمکن اون کارم نداشتی گرفتی. درش نگرانی نداره اصلا. شیعه علا ای تقدیر زندگیش برد برده، محال شیعه خسارت ببینه در زندگی. هر بلایی سرش بیاد، از آسمون سنگ بباره، بیماری باشه، ورشکستگی باشه، ناامنی باشه، شیعه بجز برد هیچی نداره. که در اون حدیث شریف حضرت فرمودن شیعیان ما چه باکیشونه؟ اغرق بر ما، اغرق بر نار، سوله به آقوتله، به دارتون بکشن، بکشنتون، به آتش بسوزین، به آب غرق شدین. حضرت فرمود هو والله صدیق شهید، والله صدیق شهیده. دیگه چه باکی هستش کجا باشی چه کجا نباشی؟ این نوع تلقی از لطف و کرم اهل بیت و خدا امیدی به مردم میده که به هیچ بادی نمیلرزن، به هیچ وضعیتی احساس خسارت نمی کنن. امیر المومنی میفرمد پس هر کار خوبی که اطاعت الهیه کمش نگیر، ازش صرف نظر نکن. این که چیزی نبود، نه یه وقت میبینه همینی که چیزی نبود خدا همینو رضایتش رو توش قرار داده، نه اون چیزای گنده گنده. و از اون طرف حضرت میفرمند چهار چیزی که در چهار چیز مخفیه، اخوا سخطه فی معصیته. آی مردم، خداوند اون ناخشنودیشو تو عصیانگری قرار داده ها. خیال نکن اگر عرق بخوری و عربده بکشی و 35% ربا بخوری یقینا خدا ازم ناراضیه. نه، یه وقت میبینی یک گوشه چشم آلوده به یه نفر داشتی، سخط خدا تو همین خوابید. لذا از سر سوزنی عصیانگریم نکنه اینو کم بگیرینا. خیلی حرفه ها، یک دنیا معارف خدا میدونه. اون عصیانگری ها، اونم باز به گندگیش نگاه نکنه. من تا آدم نکشم که خدا ازم ناخشنود نی؟ نه خیلی، یه وقت میبینی به یه چیزی که اصلا به دماغ نمیگیری، غضب خدا تو همون خوابید. اگرم اینجور باشه هیچ کار بد کوچیکم انجام نمیدی. ببینید چقدر با ظرافته. اگر خیر رو که رضای خدا در اون خوابیده، نمیدونم کدوم خیره، از یک سر سوزن کمش هم نگذر، چه بسا خوشنودی خدا اونه. گناهام همین جوره، گاهی اوقات گناها ریزاش پدر در میاره. گنده ها که آدم گنده ها عصیان میکنن، امید بخششش بیشتر از اون گناه ریز است که یه آدم با توجیه منطقی میکنه. یعنی در حدیث داریم خدا از گناه ها میگذره به شفاعت اهل بیت، اما از اون گناهی که تو خیال کنی روز قیامت برای خدا دلیل داری، خدا یا این کار کردم چون این بود، خدا در حدیث داریم به همین مخلد تو جهنمی. یعنی یه کار کوچیک کردی میگی ولی من دلیل دارم. الان رباخورا چجوری ربا میخورن؟ میگن آقا این افت پوله، یعنی واسه دلیل فقهی درست میکنن. عرق خوره عرقو میخوره قربون لاتای قبل، میگفتن آقا ما لات عصیانگریم، اپس خودمونم بر نمیان، گناهکارای این دور زمونه نمیپذیرن گناهکارن. ربا میخوره میگه این افت پول ملیه، شراب میخوره میگه نه اثبات شده واسه هضم غذا خوبه. میگیم آقا چرا زن مردم نگاه میکنی؟ میگه من دارم در عظمت خدا چه چیزایی خلق کرده، من دارم سیر رو خودم صحبت کردم، گفتم آقا این تالار وحدت تهران این قرتبازی ها رو گذاشته، اون زن خانواندم اومده واسه زنا داره میخونه، خدا انشالله نگذره ازشون، اما چرا اینو گوش میدی؟ خودم شنیدم. گفت من در حنجره این معارف الهی رو میبینم. برو بگیر، زن نامحرم داره چهچم میزن، میگه نه من در حنجره این دارم معارف الهی رو سیر میکنم. بابا قدیمه میگه ما لاتی میخوایم گوش بدیم، الان اینو نمیگه، الان داره عصیانگری رو با ادله اربعه تبدیل به اطاعت خدا میکنه. حضرت میفرما ببین اگه گناه رو خیال کنی میتونی شرعن اثباتش کنی، به همین یه ریز گناه پدرت خدا در میاره. گناه کردی بگو غلط کردم دیگه. لذا حضرت میفرما ببین عصیان خدا رو کم نگیرینا، ولو ریزه ریزشو، همین ریزه ریزش یهو میبینه غضب خدا تو این خوابیده ها، یهو میبینه غضب خدا تو این خوابیده. بابا هور چی کار کرد؟ گناه قلمبه‌تر و گنده‌تر گناه هور چی شد؟ شد صاف و صوف. چی شد؟ شد از این اولیا که حضرت وقتی میرن بهش اصحاب سید و شهدا به ابی انتون و امی میگن. بابا این خیلی حرفه. امام معصوم به 72 نفر از جمله هور بگه به ابی انتون و امی پدر مادرم فدات. هور چی کار کرد با اون گناه؟ قبول داشت. اما از این طرف یه وقت میبینی من امامه به سر خیلی هم توپل مپل خوشگل یه حرف نامربوط میزنم با مبانی فقهی اثباتش میکنم، پدرم هم خدا در میاره. آقا مردونه بگو خلاف شرع دارم میکنم، غضب خدا یا تو یه چیز کوچولو موچولو میخوابه ها. امیرالمومنین میفرماید که فلا تستسغرن شیئا من معصیت، معصیت خدا رو کم نگیرین، حتی اونی که اصلا خیال میکنه اصلا این چیزی نیستش که، همینو کم نگیر. یه وقت میبینی خداوند در همه این غضبشو میخوابونه ها، چون اصلا اساس کوچک گرفتن گناه کوچک کردن خداست. جوونا حالا دیگه اصلا جوون معون نداره، واقعا بعضی وقت ما پیرمردا بیشتر بیشتر احتیاج به نصیحت داریم از جوونا. گاهی اوقات هست اینقدر آدم یه چیز رو هیچی نمیدونه. حدیث هست ببین این رو در مقابل کی داری انجام میدی. من یه وقت توف میکنم به پیشونی اولاق، کسی نمیگه این چیزه. یه وقت توف بکنم به پرده کعبه، دوتاش توفه. این توف کجا اون توف کجا؟ تو این گناه ریزه هر رو که انجام دادی نگاه بکن اون کسیو که عصیان کرده اون کیه؟ اون خداست. توف میکنی به کعبه میگن آقا این آدم کافر بیدینه، اما توف بکنی به پیشونی الاغ کسی اینو بهت نمیگه. این کار ریز بدر رو که کردی جلو کی وایسادی؟ جلو خدا. بابا اون بزرگه، لذا این هر چقدر کوچیک باشه بزرگه. لذا خیلی از علمای اخلاق کلامی میگن ما گناه صغیره نداریم، گناه صغیره ما نداریم، چون اونی که عصیانش میشه اون بزرگه. لذا امیرالمومنین میفرماید که کوچیک نگیرین، کوچیک نگیرین گناه رو، چه بسا غضب خدا تو همین گناه خوابیده. این دو چیز از اون چنان چیزایی که مخفیه و انت لا تعلم، یعنی این کار کوچولو رو کردی آبم از آب خیال کردی تکون نمیخوره اما نمیدونی چی شده. فربما وافق سخط او و انت لا تعلم، چه بسا سخط خدا تو همین بود تو که خبر نداری. لذا یهو میگه آقا من نمیدونم چرا این شکلی شد، کاری هم که نکردم. نه کاری نکردی و تو خیال میکنی کاری نکردی. این نکردن کار عصیان امر الهی بوده. مورد سوم، اخفا اجابته فی دعوته، خداوند پاسخگوییشو در دعوتش پنهان کرده. یعنی ادعونی استجب لکم، تو نمیدونی که خداوند اجابت کرده، خیال میکنی اجابت نکرده، و حال اینکه اجابت کرده میگم آقا اونی که خواستم که نداد. تو چی میخواستی؟ میخواستم اربعین برم کربلا، هرچی هم دعا کردیم نداد. تو که نمیدونی ما به ازایی که بهت داده چی چیه. اون دنیا که میشه ما به ازاها رو میبینیم، اون موقع میبینیم چی کار کردیم تو دنیا. محال غیر ممکنه، این علت و معلول تکوینیه. چجور خورشید بیاد محال روز نشه؟ غیر ممکنه خورشید طلوع کنه روز نشه، غیر ممکنه. و غیر ممکنه روز بشه خورشید طلوع نکنه. دعا تو دعا بکنی با خدا پاسخ بده از اینم محکم تره. یعنی شیعه علی ابن ابی طالب غیر ممکنه دعا بکنی نگیری، منتها اگر میبینی نگرفتی نمیفهمی اونی که گرفتی 10 برابر قد و قواره دهنت بوده بهت داده که نمیفهمی. امیرالمومنین میگه محاله، خداوند پاسخگوییشو در دعا قرار داده، گاهی اوقات بیش از اونی میخوای بهت داده خیال میکنی جواب نداده. لذا میفرماید اخفا اجابت او فی دعوته، با این حساب فلا تستسقرن نشیئا من دعائهی. خیلی از آدم کیف میکنه، کوچیک نشمر دعاهاتو. کدوم دعا؟ زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، جامعه کبیره، جامعه کبیره، لعن هفت ضرب، لعن هفت ضرب. بابا کدوم؟ هیچ کدوم کوچیک نشمر. یقین بدون یهو اجابت توی یکی اینا خابیده. لذا عزیزان دقت به این مطلب رو داشته باشن، کار تو بکن، تو بندگی تو بکن، دعاهاتو بکن، هر چی بلدی انجام بده. آقا بچه رو مریضم خوب نشد، تو کارتو بکن، نه اگر خوب شد نمیدونه قبل دعای این بوده، این بوده، این بوده، این بوده. نمیفهمیم اینی که 90% ریش گرفته بود این چرا خوب شد؟ قطعا به دعا بوده. کی دعا کرده؟ هر که خیال میکنه خودش. و این حکمت الهیه که مستجاب و دعوه بین مردم معلوم نشه و خدای نکردی دکون دستگاه وا میکنه. خدا دوستش داره، به دعای این شده ها، اما اگر بفهمم به دعای این شده قد و قواره خودشو نمیتونه حفظ کنه. لذا از این بابت هستش گاهی اوقات دعاهامون مستجاب میشه، نمیفهمیم مال ما بوده. و اینم لطف خداست که آدم حفظ بشه دینش. خیلی ها با مریدا به جهنم رفتن، خودشو ول میکردن بهشتی بودن، انقدر دور و برش سود کشیدن، انقدر دور و برش کف زدن و تکبیر گفتن، امر بهش مشتبه شد، خیال کرد یه چیزی شده، مریدا هلش دادن به جهنم. خیلی از مرادا جهنمی شدنشون به بادمجون دور قابچیناست. خدا میفرماید من نمیگم اجابت قطعیه، اما عقبل کی بود اونم من نخوان. و این لطف خداست، و این لطف خداست. یکی اومد مرحوم یه آقایی بود تو مشهد، مرحوم دوایی خدا رحمتش کنه، زمان مرحوم نخودکی بود. خب مرحوم نخودکی مستجاب و دعوا بود، دعا میکرد، همه کار از دستش میامد و اینا. خب کاری به شخصیتش ندارم، رحمت الله علیه، من از این چیزا سرم نمیشه چی هر چی نیست و اینا، اما آدم ملایی بود، آدم مجتهدی بود زمان مرحوم آمز مهدی اصفهانی. این آقاه گفتش که حسن علی یه چیزی بگم بدت نمیاد؟ گفت نه بگو. گفت این دم و دستگاه جلو امام رضا وا کردین، دم دستگاه چی چیه؟ هر کی هر چی میخواد تندی بهش میدی؟ چطور امام رضا از هر 10,000 تا 8,000 تا یکیشو میده؟ خوب گوش بدینا. گفت بر این آقای دوایی به این مرحوم نخودکی گفت امام رضا حکیمه، میدونه بابا به کی باید چی چی بده، هیچ مفتی مفتی نمیده، اما تو که نکه نمیدونی چیه، هر کی هر چی ازت میخواد دعا میکنی میشه. در این حال بفهم حسن علی داری از سرمایه اون ورت میخوری، یا یعنی اینه که هر چی میگی داری از جیب میخوری یا از اون ورت کم میذارن، انقدر تونتون. گو میگی چیکار کنم؟ ببین اون کی بود؟ گفتش از مشهد برو بیرون. گو بابا یه بساطی 5 شده مگه میشه جمعش کرد؟ گبر. لذا مرحوم نخودک آخر عمرش رفت بهش نخودک. اومد اینو خوب گوش بدین، اومد یه روزی تو مشهد میرفت، مرحوم آمز مهدی هم اومد خدا رحمتش کنه، استاد مرحوم آقا عموم خدا رحمتشون کنه. مرحوم نخودک یه نگاهی به آمز مهدی کرد، گفت هر آنچه من از ریاضت به دست آوردم، آمز مهدی به تقوا به بیشتر از اون دست یافت. ببین چی گفته، هرچی هم من ریاضت به دست آوردم، آمیز مهدی با تقوا به اکثر اون دست پیدا کرد. ببینین، پس اگر بنا بشه آدم بفهمه چی کاره، چند تا میتونن خودشونو نگه دارن و نگن انا الحق، نگن من امام زمانم، نگن من نائب خاص امام زمانم. لذا خداوند میگه دعاتو بکن، اجابت میکنم، اما دعای کی کارو حل کرد اینو نمیگن و این جزء این از حکمت خداست. لذا حضرت چی میفرماید؟ امیرالمومنین میفرماید حالا اینکه دعا کردن الزاما اجابت داره، هیچ دعایی رو کم نگیرین. خیال نکن حتما بعد ام داوود بخونی، بخون ام داوود تو، اما خیال نکن اگر یه دور صلوات بفرستی با لعن و عجل فرجامش یهو بشه بگین اما عمل ام داوود کارو حل کرده. از کجا میدونی؟ هیچ دعا رو ولو مختصر ازش صرف نظر نکنی، چه بسا استجابت تو این دعا کوچک است. از امیرالمومنین میفرماید که فلا تستسقرن نشیئا من دعائه، هیچ کدوم از دعاهای خدا رو کم نگیر. در اون سال 1280 که تو نجف وبا اومد، زمان علامه بحرالعلوم شیخ کاشف الغطا، همه جا رو گرفته بود. حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدن، حضرت فرمود، حضرت زهرا سلام الله علیها، روزه هاتون رو زیاد کنین، اتفاقا داره تو اون خوابه تو فضاهای باز هم باشین. یعنی هم دستور داد به مراعات، هم گفت بابا بر روزه ها. بعد گفتم فلانی رو دعوت کنی، اسمشو بردن، اون یه آدم بسیار معمولی که یه کیسه میبست اینجا نون خشک میذاشت روش، مدام هم نون خشک میخورد، مخرج ریر هم بلد نبود، ریر و لام میگفت. حضرت هم در اینم بیاد روزه براتون بخونه. حالا مداحو باید از 15 هفته قبل دعوتش کنن، گو اینم بگی خب این چی بیاد بخونه؟ بعد اومد روزهشو میخون، نون خشکش هم میخون، وقتی هم میخواست بگه یا زهرا، مخرج ری رو بلد نبود، میگفت یا زهلا. بعد یه هفته بدونم یه چیزی شیرینه؟ نه شیرین که بدتر هم میکنه. بعد یه هفته وبا رفت، آبجوش خالی. بعد یه هفته وبا رفت، کی؟ و این یا زهلا کارو حل کرد. امیرالمومنین میفرما حالا که دعاها لا ینفک از استجابته، قطعا خدا اجابت میکنه، په هیچ دعایی رو فروگذار نکنی. انت لا تعلم، چه بسا یه دعایی کرده یکی که خدا اونو اجابت کرده و انت لا تعلم. اما این نکته آخری که محل بحث و صحبت ما بود، یه 5 دقیقه مونده، 5 دقیقه دیگه رو چیز میکنه، چون منبری اصلا نباید بیشتر از حدش حرف بزنه ها، مد داخت دستش بازه، از این ور از اون ور از این ور، اما آخون منبری باید قشن سر و وقت بیاد بالا، سر و وقت بره پایین. اینم از معرفتهای شیعیان این دور زمون است. قبلنا منبرها 2 ساعت و نیم 3 ساعت بود، باور کنی، نه آخونده دلش میخواست بیاد پایین، نه مستمع دلش میخواست. او 2 ساعت 3 ساعت، الان 3 ربع که میشه تمام ساعت ها اینجوریه یا موبایلا. حالا در هر حال ما 5 دقیقه دیگه انشالله، حالا شب آخر شب 6 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه 10 دقیقه. بعد حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمودن چیزی که توش نریختی، چون هم دونم این دور زمونه زیاد اطمینان به هیچ که نمیشه کرد. آقا رسول سر منبرش با بند خود بهش خوردن تا کفرو دفرو میشد. حضرت امیرالمومنین فرمود اما چهارمی چیزی که مخفیه، اینو دقت کنی، اخوا مبحثمون، ولی یهوفی عبادهی، خدا ولی خودشو توی بندگان مخفی کرده ها. خیال میکنه مثلا ولی الله باید یه کسی باشه که مثلا اینجا نمیاد؟ از کجا میدونی؟ مگه میشه ولی الله مثلا این باشه 16 سالش؟ کی گفته نمیشه؟ اصلا ولی الله مگه پلاک داره؟ لذا امیرالمومنین میفرمه ببین خدا ولیشو در بین شیعیان مخفی کرده، هوای کارتو داشته باش، یه سر سوزن به این اهانت کنی به اون، چی وحدت شیعه رو از این محکم تر میکنه؟ تو رو به قرآن چه جوری حریما محفوظ کرده امیرالمومنین؟ میفرماید ولی خدا در بین عباد مخفیه ها، بله، فلا تستسقرن عبدن من عبید الله، نکنه یه و خدای نکرده کم بگیری بغل دستی تو ها، فربما یکون و ولیه و انت لا تعلم، چه بسا این ولیه نمیفهمی ها، چقدر همین یه خط آدم مراعات کنه. آقا هوای همو داشته باشین، نگو بابا من اینو 40 سال میشناسم همچی کسی نی نمیدونی ها، یه وقت میبینی همین اینه، تو نمیفهمی. لذا امیر المومنین میفرماید اولیای الهی در بین بندگان مخفیان، همه احترام همو داشته باشین، چه بسا بی احترامی کنی همین ولی اللهه، و اون بی احترامی بهش بکنی عاقبت نداری به پیغمبر، یعنی به شیعه بودن نمیمیره آدم، چون آدم شیعه بمیره کارش حله، گیر سر این که این تیکه اولش معلوم نیست. شیعه بمیره آدم با ولایت و با شفاعت اهل بیت قطعا جهنم نمیره، یقینا. گیر سر این که شیعه بخوام بمیرم چه ضمانتی من دارم، این از کجا؟ لذا میفرمایند امیرالمومنین شاید ولی خدا در همینی باشه که وقتی داشتی با موبایلت بازی میکردی پاهات جلوش دراز بود، خیال میکردی این که کسی نیستش که این شامپو میفروشه و پودر، مگه میشه این ولی الله باشه؟ ولی الله ها همه برج دارن، خب شاید اینه. لذا حضرت میفهم احترام همو همه تو نگه دارین، کوچیک و بزرگ همدیگر محترم بشمرین، چه بسا همین این ولی خدا باشه. خب ما احادیثمون خیلی هاش مونده، انشالله که خداوند توفیقی به همون بده تو مناسبت های بعدی خدمتتون عرض ادبی بکنیم. خب دیگه الان ساعت 10 و من یه ذکر مصیبت مختصری دارم و دیگه عزیزمون میان استفاده میکنه ازش. وجود مبارک امام حسن علیه السلام که امشب شب شهادت سبت اکبر پیغمبر هستش، که شهادت حضرت تنها امامی که شهادتشون بند بندش گره خورده به مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها، هیچ امامی مثل امام حسن علیه السلام روزه مخلوط با مادر ندارن، حتی امام حسین علیه السلام اموراتی که امام حسن علیه السلام در مصائب مادر دیدن اونا رو امام حسین علیه السلام خیلی هاشو ندیدن، لذا روزه ایشون مملو و از مصائب بیبی دو عالم. در اون لحظه ای که فرمودن حسین جان تشت بیار، اون موقعی که خون جگرشون رو در تشت میخوان بریزن، فرمودن حسین جان بگو خواهرم زینبم بیاد، منتهای مطلب قبل از آنی که لب و دندان منو پاک نکردی نیادان، زینب توان دیدن لب و دندان خونی منو نداره. امام حسین شروع کردن گریه کردن، اول با آستین مبارکشون دستمالی در آوردن لب و دندان امام حسن رو پاک کردن، بعد زینب کبرا رو آوردن سلام الله علیها رو آوردن تو مجلس، شروع کردن به گریه کردن. امام حسن فرمودن حسین جان چرا گریه میکنی؟ گوه آخه من شما رو به این روز دارم میبینم، همون موقع که داره امام حسن علیه السلام از دار دنیا رحلت میکنن شروع کردن روزه امام حسین خوندن، حسین جان لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، حسین جان روز تو یه روز دیگه است، من الان لب و دندانم اینجوریه، تشت آوردین، برادر اینجا، خواهر اینجا، دور و ور، حسین جان اون روزی که تو رو در کربلا سر از بدن جدا میکنن ازدلف علیه 30,000 رجل کلون یتقربو به دمه، حسین جان لایوم کیام کیا ابا عبدالله، اون رو 30,000 نفر سر تو میریزن، همه ادعا میکنن ما از امت رسول اللهی و همه قصد و قربت میکنن به کشتن تو، حسین جان روز تو یه روز دیگه است، بسوز دلها، روزه تو روزه، گریه تو رو گریه. اما حسن جان فداتون بشیم ما شیعیان، که اگر بر شما قطر اشک ریخته بشه این روز قیامت صورت گریان نداره. حسن جان بر شما تو کوچه های مدینه چه گذشت؟ اون موقعی که اون ثانی ملعون در این کوچه های تنگ و ترش مدینه راه رو بر مادرتون فاطمه زهرا بست، اون موقعی که چنان سیلی به صورت مادرتون نواخ، که این ملعون در این کوچه های تنگ، نمیدونیم این دست به دروی صورت حضرت زهرا خورد، قطعا دروی صورت کبوده، یک روی صورت کبوده که جای پنجه های خبیث ثانی، اون زبر صورت هم با این ضربه‌ای که زده شده به دیوار کوچه های مدینه باید نواخته شده باشه. لذا وقتی وجود مبارک حضرت زهرا رو دفن کردن، مقداد در کوچه ها چی میگفت؟ اون دومی اومد گفت چی کار کردین؟ گفت خانوم رو دفن کردیم. آخه خلیفه باید نماز بخونه بر وجود مبارک. دفن شد، تمام شد. چنان سیری به صورت مقداد زد. مقداد یرل عربه، به پهنه صورت عشق میریزه، دارن مسخرش میکنن، با یک سیلی گریه میکنی؟ گفت این سیلی که به من زدی، با همین دست به صورت فاطمه زدی، گریه من برای دختر پیغمبر اون موقعی که تو اساعه ادب کردی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین ین قلبون. شب آخر دو تا سه تا دعا کنم، از همه تون التماس دعا داریم. خدا خداوند به پهلوی شکسته فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم، باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به فضل و کرمت بر ما ببخش. قلب مطهر و نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. در ذریه ما به جز محب امیرالمومنین و اولادش و مبغض غاصبین خلافتش قرار مده. خداوند عمود خیمه کفر و الحاد و وهابیت رو با سمسام منتقم امام زمان از سرنگون بگردان. خداوند هر قلم و قدم و رقم و زحمتی که برای اعتلای کلمه مهدوی خرج میشه، خداوند بر توفیقاتشان بیفزا. خداوند این راه بسته کربلا رو که به ندونم کاری این ور و اون ور هست، خدایا به احسن وجه بر شیعیان علی ابن ابی طالب مفتوح بگردان. خداوندا این قلیل توسلات و این زحماتی که کشیده شده در این ایام، خداوندا به فضل و کرمت به احسن وجه قبول بفرما. بن نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.